امروز حجست میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلامه. به همه شما هموطنان عزیز این عید بزرگ رو تبریک و شاد باش میگم. همچنان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی سیاسی که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و همزمان از رادیو مقاومت خواهید شنید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام و وقت بخیر عرض می کنم و خدمت هموطنان عزیز شنوندگان محترم رادیو مقاومت هم وقت بخیر عرض می کنم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. قرار هستش که امروز موضوع الزامات دیپلماسی با آمریکا از لبخندها تا جنایتکاری دشمن رو به اتفاق میهمانان ارجمندمون به بحث و گفتگو بنشینیم. پیش از اون ابتدا بخشی رو که همکارانم تدارک دیدن به اتفاق میشنویم.
دیپلماسی رویکرد حاکم بر سیاست خارجی کشورها در روابط بین الملل برای بیشینه‌سازی منافع و امنیت ملی است. در این فرایند جمهوری اسلامی ایران نیز مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت به جز رژیم نامشروع صهیونیستی پنجره دیپلماسی خود را به روی هیچ دولت دیگری نبسته است. اما آنچه اینک در بستر رسانه‌ای کشور و برخی سیاسیون شنیده می شود، اعلان مواضعی گاهن عجولانه درباره مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم‌های هسته‌ای است. طبعاً برای حل چالش‌ها و دشمنی‌ها اگر دیپلماسی لازم باشد، بایستی به آن مدد جست. لیکن آنچه در این بین مهم است، عدم اعتنای آمریکا به این طریق و روش‌هاست. شرط مهم مذاکرات، حسن نیت و نگاه محترمانه و همسطح به یکدیگر است که آمریکایی‌ها فاقد این رویکرد هستند. از مذاکرات درباره گروگان‌ها تا دیپلماسی در زمان دولت‌های سازندگی و اصلاحات و در نهایت 20 سال مذاکرات هسته‌ای و پاره کردن برجام توسط شخص ترامپ به ما فهمانده است که آمریکا دیپلماسی را برای حل مشکل نمی‌خواهد، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای تحمیل اراده خود بر رقیب بهره می‌برد. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ خواهیم داد که الزامات دیپلماسی با آمریکا چیست و چرا بایستی در پس لبخندها به جنایتگری و خلف وعده‌ها توجه جدی داشت.
و وقت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت به خیر و خوشی باشه. انشاءالله عیاد شبانیه رو تبریک و تهنیت عرض میکنم به ویژه ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس و همچنین امام سجاد علیه السلام رو محضر یکایی که شما شنوندگان ارجمند. خب بریم بپردازیم به موضوع بحث امروزمون و مهمانمون جناب آقای ناصر ترابی کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همیشه افتخار در خدمت شما
هستم. سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب ترابی که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر اجازه بفرمایید با همین موضوع بحث امروزمون که الزامات در واقع دیپلماسی با آمریکا هستش موضوع رو آغاز بکنیم. از نظر جناب عالی مهمترین الزاماتی که باید در برابر رویکردهای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی داشته باشیم چیا هستش؟
بله ببینید، میرسه اگر بخوام یک کلمه بگم در حوزه مذاکره با آمریکا چه ضرورت و الزاماتی که باید رعایت کنیم، بحث واقع‌گراییه. یعنی واقعیت ها رو ببینیم و بر اساس واقعیت ها تصمیم گیری کنیم، تصمیم سازی کنیم، ذهن مردم رو شرطی نکنیم بر اساس سری ایده ها و آرمان ها و فضای رئالیستی و ایدئالیستی که اصلا در شرایط موجود وجود خارجی نداره. به نظر ما اگر واقعا بینیانه به مسئله نگاه کنیم، گذشته رو ببینیم، حتی من نمیخوام بیام گذشته خیلی دور رو ببینیم، همین وضعیت کنونی آمریکا و جهان رو ببینیم. الان نخست وزیر کانادا میگه که من از روزی که ترامپ اومده درخواست کردم که باهاش مذاکره کنم، به من وقت نمیده. خب اینا گزاره ها و این فکت ها و قرینه ها و این استدلال ها رو آدم وقتی کنار هم میچینه به نتیجه میرسه که باید واقعی باشه، واقعیت ها رو ببینه، از تجربه گذشتهش درس بگیره و بر اساس اون چیزی که یک نقشه را یا یک رودمپی که نیاز هست و بر اساس اینکه چه میخواهد وارد مذاکره شه. این که مذاکره فقط برای مذاکره، این که بگیم هر مذاکره از مذاکره نکردن بهتره، اینا همه نشانه ضعف. حالا بعضی از دوستان ما که در داخل حالا انشاءالله که از جهالته، ولی پیغامی که دارن مذاکره میکنن این نشانه ضعف و نشانه اینه که دشمن رو، طرف مقابل رو به این سمت میاره که اصلا تو مذاکره نکنیم. آقا کسی در کشور ما با مذاکره مشکلی نداره، اصلا دیپلماسی یکی از ابزارهای جنگیدن، از ابزارهای کسب منافع ملی. کسی مخالف مذاکره کردن نیست، اصلا مذاکره کردن یکی از هنرهایی که ما داشتیم در طول چند هزار سال خدمت ایران. خیلی وقتی با مذاکره کار رو انجام دادیم، در نگاه دینیش قرآن تأکیدی بر مذاکره داره. مذاکره اصلا چیز بدی نیست، اما اینکه کی مذاکره میکنه، چرا مذاکره میکنه، برای چی مذاکره میکنه، با کی مذاکره میکنه، قراره چی بده چی بگیره، این نکاتیه که ذهن مردم رو تو این چند وقته بعد از تجربه دهه گذشته برجام بسیار حساس کرده و یه تاریخچه‌ای داره که حالا بررسی کردنش در ادوار دولت‌های گذشته به نظر من بد نیست مردم ما اینها رو بدانن. یه دور دیگه مرور کنیم. من آخرین عرضم در این بخش خدمت شما اینه که اگر صدا و سیمای ما زحمت بکشن یک سریالی، یک فیلم سینمایی، یک برنامه هنری، حتی یک مستندی در خصوص قرارداد الجزایر که ما اوایل انقلاب آقای بهزاد نبوی به نمایندگی از ایران با آمریکایی ها انجام داد در خصوص آزادسازی گروگان ها را آزاد کردیم، یک طرفه تعهداتمون رو مثل برجام عمل کردیم و منتظر شدیم که طرف غربی بیاد پولهای بلوکه شده ما رو آزاد بکنی که نکرد. این رو وقتی مردم این در حافظه شون نیست، حافظه مونده فقط این نیستش که بیان کتاب بخونن. خب این وظیفه دستگاه هنری ماسینه بیاد فیلمش کنه، سینمایی یا مثلا این سریالی بکنه، مردم بدانن چه اتفاقی افتاد، چه کسانی مذاکره کردن و دوباره ما نریم از داستان برجام یک بار دیگه از اون سوراخ گزیده بشیم.
جواب ترابی، آنچه که بنده دریافت کردم از موضوعاتی که جواب مطرح کردین هستش که توجه به سبقه تاریخی آمریکایی ها و رفتاری که ایشون اونها در قبال ایران داشتن میتونه که خیلی مؤثر باشه در تصمیم گیری هایی که ما میتونیم برای آینده داشته باشیم. به نظر جناب عالی آیا دیپلماسی صرف میتونه این رویکرد خصمانه که حالا یک نمونهش رو هم شما بهش اشاره فرمودید، رویکرد خصمانه آمریکایی ها رو در ادامه این تحریم ها و دشمنی هاشون رو به پایان برسونه یا خیر؟
ببینید، یک کسی که حکمرانی میکنه، یک کسی که در مدیریت یک کشور قرار داره، یه سری نقره داره، یه سری ابزار داره، از این ابزارها استفاده میکنه برای منافع ملیش، برای منافع مردمش، برای اهدافش، برای تحقق راهبردهایی که داره. خب این اهداف ها یه بخشیش مسائل نظامیه، یه بخشیش رضایت مردمه، یه بخشیش مذاکره و دیپلماسیه، یه بخشیش رسانه هست، یه بخشی مختلفی داره که از اینا استفاده میکنه در اوضاع اقتصاد، فرهنگ، علم، ورزش حتی. خب اینا رو بیاد استفاده میکنه و در این مسیر بهره برداری میکنه. یکی از این ابزارها و مهرهایی که میتواند استفاده میکنه دیپلماسی و هنر مذاکره و هنر سیاست خارجیه. ببینید، این که میگن میدان در خدمت سیاست باید باشه یا سیاست در خدمت میدان باشه یا مثلا این نیست، همه اینا باید در خدمت یک هدف کشور باشه. یعنی یه وقتای اینا باید با هم مثل دو امدادیه، مثل فوتباله، مثل بازی تیمیه که با هم دیگه پاسکاری میکنن. تو یه وقتی باید از دیپلماسی استفاده میکنی وارد بشی، یه وقتی همزمان داری از فضای نظامی استفاده. من مثال عینی بزنم، حالا بعد دوستان بعضی حرفا رو میزنن، من خیلی تعجب میکنم. ببینید، ما همیشه در دهه گذشته میگفتیم آقا شما میخواید بری مذاکره کنی، همزمان که مذاکره میکنی پالس ضعف از خودت نشون نده، یا این بر در این مسیر یه جایی درون کشور بگو من یه دست دارم مخالف جریان حاکم بر این موضوع هستم، از قدرت اینا استفاده بکن. ما همزمان که مذاکره میکنیم میایم کنفرانس افق نو رو تعطیل میکنیم. آقا چرا این کارو میکنی؟ چرا داری قدرت خودت رو ضعیف میکنی؟ یعنی ببینید، خب اینم تو دیپلماسی عمومی تعریف میشه دیگه. وقتی شما در دیپلماسی عمومی نمیتوانی از این مهرات استفاده بکنی، ضربه میخوری. یا مثلا اگر همه چیز رو از منظر نظامی و بخوای مسئله رو به قول چیز از سوراخ لوله تفنگ نگاه کنی، که خب نتیجه نمیده. همون جنگ هم یه وقتی پایان پیدا کنه و شما باید بیای مذاکره کنی. همه این دوتا موضوع ها که اصلی هم در صورت که خیلی چیزایی هست، همه اینا باید یه هدف داره، اونم هدف این منافع ملیه. ولی چطور میتوان از منافع ملی حمایت کنم، از این به بیشترین شکل ممکن سود برسونم برای مردم خودم؟ این اون مسئله ایه که ما باید یاد بگیریم و یک بلوغ عرض کنم خدمت شما جمعی میخواد، یه اتفاق اجتماعی باید بیفته. رسانه ما، آموزش پرورش ما، آموزش عالی ما، حوزه علمیه ما، دانشگاه ما بیان پای کار، مردم رو چند صف بیارن بالا، چند پله بیارن بالا، مردم بدانن که آقا ما داریم یک کاری رو میکنیم برای منافع کشور. من یادم به عنوان آخرین بخش از کنم در این قسمت که آقا ما یه زمانی این سوال بود که چرا در سوریه هستیم. من با عنوان معلم دانشگاه دهه 90 هم تجربه کردم، دهه 400 هم تجربه کردم، دهه 90 خیلی سوال بود. اما وقتی رسانه اومد پای کار، مردم روشنگری شد، نخبگان ما اومدن توضیحات دادن، در اواخر دهه 90 و اوایل 1400 دیگه این سوال الان سوال جدی مردم نیست. مردم میدونن برای منافع ملیشون باید در منطقه حضور داشته باشه، حتی در فرا منطقه حضور داشته باشه. منافع ملی باید تعریف بشه. ما باید دانش مردم رو در حوزه سیاست و سیاست ورزی بالا ببریم. متاسفانه نمیدونم چرا این در کشور بعضی مسائل عمیق سطحی میشه، قشری میشه، بلاگری میشه و این خیلی آسیب میزنه به ما.
خیلی متشکرم جناب ترابی، کارشناس مسائل بین‌الملل، با جناب عالی خداحافظی میکنم. اما ما در استدیو میزبان دو میهمان ارجمند هم هستیم، جناب دکتر محمد جلیلی، کارشناس علوم سیاسی مسائل ایران. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، سرکار خانم حاجی پور و میهمان گرانقدر برنامه و شنوندگان شریف رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی.
خیلی متشکرم از جناب عالی و دیگر میهمان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم. جناب عالی دکتر کیانه متولایی هستن، کارشناس مسائل بین‌الملل. درود بر شما جناب عالی، هم خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما مجری محترم و مهمان محترم برنامه.
سلامت باشید. متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید. اجازه بفرمایید با آقای دکتر جلیلی بحث رو در این بخش در ادامه صحبت‌های جناب آقای دکتر ترابی آغاز بکنیم. آقای دکتر جلیلی، آقای دکتر ترابی از الزاماتی که در برابر رویکردهای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران داره قدری توضیح فرمودن و مصداق‌هایی رو هم آوردن. من می‌خوام که سوال مشخصم از جناب علی این باشه که چرا آمریکایی‌ها دیپلماسی رو برای حل مسئله یک رقباشون نمیدونن، بلکه به دنبال این هستن که افزایش تنش داشته باشن و این دنبال این هستن که اونها رو بخوان تسلیم خودشون بکنن و زیر سلطه خودشون در بیارن؟
متشکرم. همجور که جماعت رو بفرمودند و شما هم در خلال فرمایشاتتون بود، نکته که وجود داره این هستش که دیپلماسی مجموعه ای از ابزار هاست که در مرحله آخر و نهایی پای میز مذاکره این امتیازهایی که طرفین دارند رو با هم معامله میکنن. یک برداشت کاملا سطحی و عوامله، متاسفانه البته در این سالها بهتر شد وضعیت، بین برخی از مردم هست که تصور میکنن وقتی صحبت از مذاکره میشه گویا دو طرف باید بنشینن راجع به یک سری از مسائل با هم گفتگو بکنن، گویا برای دو طرف یک سری از مسائل مبهمه که با دیالوگ و گفتگوی دو طرفه اون مباحث روشن میشه، سوء تفاهمات رفع میشه و اون مناقشه حل میشه. نه، اصلا دیپلماسی به معنای سیاسیش به این معنا نیست. دیپلماسی خیلی ساده سازی بخوایم بکنیم و خیلی عیان و صریح عرض بکنیم، به معنای معامله است. معامله چه چیزهایی؟ معامله هر آن چیزی که طرفین از توانایی‌های نظامی، میدانی، امنیتی تا توانایی‌های اقتصادی، معاملاتی، تجاری و تهدیدات بالقوه‌ای که علیه یکدیگر دارند در میز مذاکره مطرح می‌کنند، چه به صورت عیان چه به صورت اشارهوار و پالسگونه، و طرفین به اون احاطه دارن، میدانند و صرفاً اونها رو در یک موقعیت معین در یک زمان محدود شرط می‌کنند که این بخشش رو علیه تو به کار میگیرم، این بخشش رو به کار نمیگیرم در ازای اون امتیازی که تو به من بدهی. پس اول شفاف بشه مسئله مذاکره، که مذاکره به معنای سیاسی گفتگو نیست،
یک بدبستان
واقعی میدانی است. خب چه کسی میز مذاکره رو مطرح میکنه و دیپلماسی رو به کار میگیره؟ کسی که از قبل یا همزمان در میدان عمل و در واقعیت عینی یک سری ابزارها رو به کار گرفته است. خب طرف امریکایی اگر امروز دوباره بخواهد مثل اوایل دهه 90 مسئله مذاکره با طرف غربی که به خصوص امریکا هست مطرح بشود، او در حقیقت یک سری اهرم فشارهایی رو علیه ایران داره به کار میگیره که ایران رو پای میز مذاکره بنشانه، نه اینکه مذاکره راه برون رفت.
اینجاست که بخش سوال من که دیپلماسی صرف در مورد آمریکایی‌ها جواب ده نیست.
خب ببینید، عرض کردم اساساً دیپلماسی مستقل از میدان نیست. میدان به معنی صحنه واقعی سیاست. یعنی اساساً کسی میرود پای میز مذاکره مینشیند که از دو حالت خارج نیست، یا تحت فشار شدید است و میخواهد بیش از این به او فشار وارد نشود در ازای دادن یک سری امتیازات و گذشتن از یک سری حقوق، یا دارد فشار میآورد و میخواهد طرف مقابل را محدود و تضعیف و در سلطه خود نگه دارد، حالا نه به این غلظتی که عرض کردم.
حالا ما کدوم طرف قضیه‌ایم؟
حالا نکتهش اینجاست، اگر شما در هر مذاکره‌ای در هر بدبستانی امتیازی برای فشار بر طرف مقابل نداشته باشی، یا به اندازه‌ای که او فشار میاره امتیاز نداشته باشی که بتونی به او فشار بیاوری، طبیعتاً خروجی مذاکره علیه منافع توست. اما باز دوباره این وسط هم یک سری نظرات وجود داره. عده‌ای گمانشون بر اینه، البته تا یک حدی هم به اون سیاست رئالیستی درست میگن،
که اگر شما قدرت ملیت، قدرت منطقه ایت، قدرت راهبردیت به اندازه یه طرف مقابلی که به تو فشار میاره نیست، همینقدر که بری پای میز معامله به نام مذاکره با او بنشینی و مثلا از 100 امتیازی که وجود داره 10 تاش رو از آن خودت بکنی، پیروز میدانی، چون قیاس و مقایسه طرفین به اندازه توانایی هاشونه. اینم یک نظره، ولی نکته اینجاست، آیا اون 40 تا امتیازی که طرف مقابل از تو میگیره هم به اندازه اون 10 تایی که داری به دست میاری ارزشمند و دارای اولویت هست یا نه؟ حالا این رو اگه بخوایم خیلی اگزاجره و خلاصه صریحش بکنیم و اغراق‌آمیزش بکنیم، یه سری تفاصیل داره که خدمتتون عرض کنم.
بعد از اذان ان شاء الله، خب به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش قرار میدیم. ان شاء الله بعد از اذان و مناجات با ادامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان ارجمند خواهیم بود. التماس دعا.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان مغرب امروز ساعت 17:53 تنین انداز میشه.
قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد حسین ابو زید.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
پروردگارا وقتی که نامت بر زبانم جاری می شود تمام نفسهایم بوی بهشت می گیرن. قبول باشه انشالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.